کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در صدای مسیح.
آموزه برگزیدگی از چشمانداز خدمت شبانی جان پایپر. پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست، اگر نه فیض دیگر فیض نیست، اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست و الا عمل دیگر عمل نیست. پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند. آموزه برگزیدگی تعلیم می دهد که خدا پیش از بنای عالم مقرر نمود. افسوسیان باب 1 آیه 4 چه کسانی ایمان آورند و با وجودی که گناهکارند و لایق بخشش نیستند نجات یابند و آنانی که در طغیان و سرکشی پافشاری می کنند به سبب گناهانشان هلاک گردند و چه بسا که سزاوار این هلاکت نیز هستند. به بیان دیگر، حکمت و عدالت و فیض اراده خدا همواره پاسخ نهایی هر رویداد و به عبارتی همه رویدادهایی است که در دنیا به وقوع می پیوندند. انسان خدا نیست. ما قادر نیستیم از نیستی هستی بیافرینیم. ما رهبران کلیسای بیت لحم قاطع و محکم بر این به ظاهر تناقض استوار بر کتاب مقدس اما نزد دو نقیض ایستاده ایم که از یک سو خدا بر همه چیز حاکمیت دارد و از سوی دیگر همه ما به خدا جواب گوییم و به خاطر گناهانمون مقصر هستیم و سزاوار غضب خدا می باشیم. اگر خدا ما را برگزید تا ایمان آوریم و از این وضعیت گناه‌آلود نجات یابیم، به این دلیل نبوده که در ما نیکویی وجود داشته است. این همان نکته است که در رساله رومیان فصل 8 و 9 بررسی نموده ایم و حال دوباره در فصل 11 آیات 1 الی 10 مشاهده می کنیم. منظور من از گزینش بی قید و شرط همین است. پس از چشمانداز خدمت شبانی به آموزه برگزیدگی می پردازیم و چند مورد را مورد بررسی قرار می دهیم. 1. دانستن همه چیز به خیر و صلاح ما نیست. از این رو خدا آنها را برای ما مکشوف ننموده است. حال آنکه دانستن برخی امور به خیر و صلاح ماست، حتی زمانی که نمی توانیم توضیح کاملی درباره آنها داشته باشیم. مبنای این گفتم تا حدودی به کتاب تثنیه باب 29 آیه 29 باز می گردد. آنجا که موسی گفت چیزهای مخفی از آن یهوه و خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست. چیزهایی وجود دارند که خدا در نظر ندارد که ما از آنها آگاه شویم و آنها اموری هستند که دانستنشان به خیر و صلاح ما نمی باشد. برای نمونه در کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 7 عیسی می فرماید از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. به خیر و صلاح ما نیست که از آینده باخبر باشیم. در واقع ما از آنچه فردا به وقوع خواهد پیوست تقریبا بیخبریم. رساله یعقوب باب 4 آیه 14 می‌فرماید نمی‌دانید که فردا چه می‌شود. مزمور 131 نیز نمونه دیگر است که داوود می‌گوید دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته و خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم و نه به کارهایی که از عقل من بعید است. چیزهایی وجود دارند که دسترسی به آنها برای ما ممکن نیست. از چیزهای دیگری هم که با خبریم به این دلیل است که خدا آنها را برای ما مکشوف نموده است. اما تنها از بخشی از آنها آگاهیم نه از همه آنها. پس دانستن آن امور به خیر و صلاح ماست. اما باید به دانستن بخشی از آنها قانع باشیم. همونطور که پولس در رساله اول قرنتیان باب 13 آیه 12 میگوید الحال در آینه به طور معما می‌بینیم، لیکن آن وقت روبرو. الان جزئی معرفت دارم، لیکن آن وقت خواهم شناخت، چنانکه نیز شناخته شدم. این حقیقت به طور خاص درباره آموزه برگزیدگی نیز صادق است. آنقدر که ما مایلیم سوال کنیم، خدا اراده نکرده که پاسخ دهد و خطر بزرگ آنجاست که پرسش‌های ما رنگ اتهام و زیر سوال بردن به خود گیرند. یکی از پیامدهای این نکته آن است که ما نمی‌دانیم برخی از آموزه‌های خاص در کتاب مقدس از چه نظر به خیر و صلاح ما هستند. ما آمریکاییان به طور خاص عملگرا و پرتوقع هستیم و اگر به سرعت نتیجه آموزه‌ای را مشاهده نکنیم، می‌خواهیم که آن را نادیده بگیریم. ما در آن لحظات مانند کودکان نادان عمل می‌کنیم. هر پدر و مادری می‌داند که بچه‌ها باید چیزهایی را بیاموزند، هرچند که بچه‌ها ندانند آنچه آموخته‌اند در آینده به چه صورتی برایشان سودمند خواهد بود. برای نمونه، ما از همان دوران کودکی فرزندانمان آداب و رسوم خاص غذا خوردن را به آنها می آموزیم تا در آینده بتوانند آداب و معاشرت اجتماعی را با وقار و متانت به جا آورند. حالا که آنها هیچ سر نخی ندارند که چرا به آنها می گویید قاشق را به شکلی خاص در دست گیرند و آرنجشان را به میز نچسبانند. وقتی به فرزندانتان میگویید خورشید هنوز غروب نکرده است، زمین کروی است، سبزیجات برای سلامتی مفیدند و یک پاکت کوچک مرگ موش آنها را خواهد کشت، بچه‌ها باید حرف شما را به گوش گیرند. اگر کودکان باید پیش از آنکه چرا و چگونگی مسائل را بدانند در موردشان آگاهی یابند، پس فاصله بین ما و خدا را تصور کنید و ببینید که چقدر بیشتر ما باید به آگاهی برسیم. حتی زمانی که نمی‌دانیم آن چیزی که در موردش آگاهی داریم به چه شکلی برایمان سودمند خواهد بود. دانسته‌های ما بر زندگیمان چنان تأثیر می‌گذارند که حتی نمی‌توانیم توضیحش دهیم یا تصورش را کنیم. گاه باید صرفاً چیزی را یاد بگیریم، چرا که خدا می‌فرماید آن چیز صحیح است، و سپس خودمان متوجه می‌شویم که آن دانستن تا چه اندازه ما را محافظت نموده است یا ما را قوت بخشیده است، یا ما را فروتن ساخته، یا ما را پاک نموده است، یا ما را راهنمایی کرده، یا ما را قادر ساخته است تا سایر موارد صحیح را مشاهده نماییم. اینجا بحث اعتماد در میان است. آیا به خدا اعتماد می کنیم که آن چیزی را برای من مکشوف نموده است که دانستنش به خیر و صلاح ماست؟ در مورد آموزه برگزیدگی نیز ما نمی دانیم آگاهی از کدام یک از جنبه های این آموزه به خیر و صلاح ماست. اما به برخی از آنها واقفیم و این ما را به دومین چشم‌انداز درباره تأثیر شناخت آموزه برگزیدگی می رساند. 2. آموزه برگزیدگی به طور جدی کلیسا را در این راستا پیش می‌برد که در خصوص حقیقت و در خصوص کتاب مقدس دقیق و موشکاف باشد. به این ترتیب کلیسا را از بی‌تفاوتی نسبت به آموزه‌ها و هم رنگ شدن با جامعه دور نگاه می‌دارد. آموزه برگزیدگی ذهن‌های سست و بی‌ثبات را مستحکم می‌سازد و قوا می‌بخشد. این آموزه مسیحیان قوی و اندیشگری بار می آورد که با عقاید رایج و انسان محور به این سو و آن سو نمی روند. در این آموزه قدرت نگاه دارنده نهفته است که به طرز شگفت انگیزی عمل می کند تا از تغییر و نادیده گرفتن آموزه های دیگر جلوگیری نماید. این آموزه به طور کلی دیدگاهی خدا محور را ملکه ذهن ما می سازد. دیدگاهی که بر حقیقت مشهود و واقعی بنا گشته است. حال به نمونه اشاره می کنم که نمودار این حقیقت است. چاک گولسن در یکی از تازه ترین مطالب مجله مسیحیت امروز به مقوله پست مدرنیسم اشاره کرده است. پست مدرنیسم فلسفه است که ادعا می کند حقیقت برتری وجود ندارد. چاک گولسن 4 یا 5 نشانه از فرهنگ و جامعه ارائه می دهد تا نشان دهد فلسفه پست مدرنیسم دیگر چون گذشته به قوت خود باقی نیست و چه بسا دیری نمی پاید که از رواج بیفتد. اما توجه کنید که کلیساها را به چه فرا می خواند. نمی توانم زمانی حیاتی تر از این زمان را برای کشیشان، پژوهشگران و مردم عادی تصور کنم که در دیدگاهی بر مبنای کتاب مقدس ریشه بدوانند و آن را به روشنی برای تشنگان حقیقت پاسداری نمایند. ولی آیا برای چنین کلنجاری آماده هستیم؟ جورج بارنا مدتی قبل به کلیساهای آمریکایی گذری داشت و طی گزارش نگران کنندش اعلام نمود که طبق یک نظرسنجی بیشتر کلیساها و رهبرانشان و در اصل 90% از آنها از دیدگاهی منطبق با کتاب مقدس برخوردار نیستند. پس اگر حتی در حقیقتی که خود باورش داریم ریشه نداریم، چطور می توانیم با چنین فلسفه هایی که با کلام خدا در رقابتند مبارزه نماییم؟ جالب اینجاست که اگرچه به نظر می رسد نشانه های دلگرم کنندهی در جامعه وجود داشته باشد، اما نشانه هایی نیز وجود دارد که ثابت می کنند کلیسا کنزه شده است و از پیغام هایی با محوریت کلام خدا به پیغام هایی با محوریت احساسات تغییر جهت داده است و بیشتر تمایل دارد ببیند تا بشنود. به بسیاری از برنامه‌های رادیویی مسیحی توجه کنید که چگونه از صحبت کردن و موعظه نمودن به پخش موسیقی متمایل گشتند. این دیگر خیلی جالب و البته فاجعه‌ای بس عظیم است اگر ما دقیقاً زمانی به مکتب پست مدرنیسم روی آوریم که فرهنگ و جامعه در سطحی وسیع دریافته است که پست مدرن به بن‌بست رسیده است. شکاف برداشتن پست مدرن، مجله مسیحیت امروز، دسامبر 2003، جلد 47، شماره 12، صفحه 72. آموزه برگزیدگی تأثیر بسزایی در بیداری مردمی دارد که بدون هیچ گونه تفکری صرفاً با جریان پیش‌فرض‌های موروثی به این سو و آن سو می‌روند، تا اینکه به ناگه با کتاب مقدس اساساً خدامحور و با واقعیت هولناک انسان محوری دلشان روبرو می‌گردد. ایشان باید در پی آن باشند که درباره خدا و جهان طرز فکری را بنا کنند که تا به واسطه آن طرز فکر از فاجعه‌ای که کولسن در موردش هشدار داد جلوگیری نماید. آن فاجعه چیزی جز این نیست که کلیسا تصمیم گرفته است در همرنگ شدن با فرهنگ و اجتماع آموزه های کلام خدا را چندان پر اهمیت به حساب نیاورد. آن هم درست در زمانی که دنیا سرانجام به این درک رسیده که حقیقت به واقع از اهمیت برخوردار است. آموزه برگزیدگی به شکلی برای ما و نوادگانمان مفید و به خیریت است که حتی اکنون نمی توانیم تصورش را نماییم. سومین چشمانداز در خصوص آموزه برگزیدگی این است که این آموزه یکی از بهترین روش ها برای محک زدن ماست که نشان دهد آیا جایمان را با خدا عوض کرده ایم؟ این مشکل همیشگی است، اما به ویژه در دنیای امروز که انسان را خود مختار انگاشته و هر اقتداری را زیر سوال برده و بر مسند قضاوت نشسته تا در مورد وجود یا عدم وجود خدا تصمیم بگیرد، این مشکل بیشتر جلوه دارد. پولس در رومیان باب 9 آیات 6 الی 23 به مؤثرترین شکل به این موضوع اشاره می کند و در این اشاره اعتراض دیروز و امروز را می شنود. دیگر چرا خدا ملامت می کند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ و پاسخ پولس این است: تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه می کنی؟ آیا مصنوع به صانع می گوید که چرا مرا چنین ساختی؟ رومیان باب 9 آیات 19 الی 20. به بیان دیگر، برای تو جایز نیست در جای خدا بنشینی، کوزه‌گر اوست. آموزه برگزیدگی یکی از واضح ترین آموزه هایی است که چون سنگ محکی نشان می دهد آیا ما خدا را قضاوت می کنیم یا خدا ما را قضاوت می نماید. وقتی کتاب ایوب به پایان می رسد و ایوب همه دفاعیاتش را ارائه می دهد و همه مشاوره های گمراه کننده الیفاز و بلدد و سوفر رنگ می بازند، نتیجه چنین می شود. و ایوب یهوه را جواب داده گفت: می دانم که به هر چیز قادر هستی و ابداً قصد تو را من نتوان نمود. من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودم، به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمی دانستم. و خدا پاسخ می دهد: الان بشنو تا من سخن گویم. از تو سؤال می نمایم، مرا اعلام کن. به عبارت دیگر، ای ایوب، از حد خود فراتر نرو و به من گوش فراده. از من بیاموز. به من یاد مده، به من اعتماد کن، مرا متهم مکن. سرانجام ایوب در پاسخ میگوید: از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را میبیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم. ایوب باب 42 آیات 1 الی 6. آموزه برگزیدگی یکی از واضح ترین آموزه هایی است که ما را محک می زند تا ببینیم آیا ایوبی هستیم که متهم می کند یا ایوب شکسته و توبه‌کاری هستیم که اعتماد می نماید. برای یک ماهی بسیار دشوار است که به خیس بودن خودش پی ببرد. ماهی همیشه خیس بوده است، اما حتی فکر خیس بودن هم به ذهنش نمی رسد. به همین ترتیب برای انسان امروزی، انسانی که در 200 سال گذشته زیسته، بسی دشوار است که بداند با دیدگاهی سرشار از غرور و تکبر به خدا می نگرد. این غرور و تکبر همواره در دنیای امروز وجود داشته است. غرور و تکبر اقیانوسی است که در آن شنا می کنیم و هوایی است که تنفس می نماییم. این غرور و تکبر در تار و پود ذهن ما تنیده شده است و حتی نمی دانیم که در ما چنین غرور و تکبری وجود دارد. ما قادر به دیدنش نیستیم، چرا که از منظر همان غرور و تکبر به هر چیز دیگر می نگریم. و اینک به نگرش سی‌اس لوئیس توجه نمایید. انسان دیروز به خدا نزدیک شد، مانند متهمی که به قاضیش نزدیک می شود. اما انسان امروز جای خود را با خدا عوض کرده است. او قاضی است و خدا در جایگاه متهم ایستاده است و او یک قاضی کاملا مهربان است. اگر خدا به خاطر اینکه خدایی است که اجازه می‌دهد جنگ به وقوع بپیوندد و فقر و بیماری وجود داشته باشد، بتواند دفاع قابل قبولی ارائه دهد، قاضی حاضر است به دفاعیش گوش دهد. شاید خدا در این دادگاه تبرئه شود، اما مهم این است که انسان بر مسند قضاوت نشسته و خدا در جایگاه متهم ایستاده است. خدا در جایگاه متهم، از مجموعه نوشته‌ها و دیگر مقالات کوتاه سی‌اس لوئیس. امروزی بودن کم و بیش به همین معناست. برخوردار بودن از احساسی نامحسوس، یعنی تصوری در ذهن خود داریم که حتی خودمان از آن بی‌خبریم و آن تصور این است که خود را مجاز می‌دانیم خدا را زیر سوال ببریم و حتی او را قضاوت کنیم. آموزه برگزیدگی یکی از مؤثرترین سنجش هایی است که نشان می دهد آیا از اقیانوس غرور و تکبر ذاتی که در دنیای امروز بدان گرفتارید آزاد گشته اید، یا هنوز تا مغز استخوانتان در آن اقیانوس غوطه ورید. این به صلاح ماست که در بوته آزمایش حاکمیت خدا محک بخوریم تا بتوانیم به همراه ایوب بگوییم: از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. ایوب باب 42 آیه 6. 4. چهارمین چشمانداز در خصوص آموزه برگزیدگی این است: اگر حقیقت گرانبهای برگزیدگی و فیض حاکمانه را با فروتنی بپذیریم، نه با بحث و مجادله و نه حتی با تکیه به عقل و خرد، چنین روحیه و طرز نگرشی به خدمت روحانی و بشارت ختم می‌گردد. خدمت و بشارتی که با غیرت و سرشار از محبت است و خطر را به جان می‌خرد. به یک نمونه اشاره می‌کنم. اگرچه می توان بسیاری نمونه های دیگر را از زندگی ویلیام کری و آدونی رام جاتسن و دیوید لیوینگ استوئن و جان پاتن و جورج مولر و چارلز اسپرجن و جاناتان ادوارز و بسیاری دیگر نقل نمود، کریستیان کارلسن نزدیک به 1 سال است که به همراه سازمان خدمات بشارتی اکشن اینترنشنال در کشور زامبیا مشغول خدمت به بچه های خیابانی می باشد. با این سازمان آشنا شوید. می توانم مدیر این سازمان داگ نیکلس را در شمار مسیحیان با غیرتی به حساب آورم که با وجود سرطان روده به کشور رواندا رفت، چرا که حقیقت برگزیدگی را با فروتنی پذیراست. این ایمیل صبح روز شکرگزاری از طرف کریستیان به دست ما رسید. پیش از هر چیز شکر گذارم که خدا با فیضش که حتی برایم قابل درک نیست مرا برگزید. من کاری نکردم که لایق این فیض باشم و همواره از نیکویی پدر به خود متعجب و حیرانم. من به این دلیل از برگزیده شدنم شاکرم که می دانم به چه منظور برگزیده شدم. من برگزیده شدم تا کمالات خدا را اعلام نمایم. برگزیده شدم که تا ابد به واسطه عیسی در خدا خوشنود باشم. برگزیده شدم تا در نور زیست نمایم نه در تاریکی. برگزیده شدم تا بچشم و ببینم که او نیکوست. از این حقیقت غافل نمانید. برخی از شما نمی دانید کریستیان از چه سخن می گوید. چرا که این گونه تعلیم یافته اید که یا آموزه برگزیدگی آموزه صحیحی نیست یا آموزه سودمندی نبوده است. شما همواره از بیرون به این آموزه نگریسته اید و نسبت به آن بدگمان بوده یا از آن انتقاد کرده اید. حال در این نامه از کسی می شنوید که در بطن ماجرا سخن می گوید. از کسی که می داند پذیرفتن آموزه بیقید و شرط برگزیدگی و پذیرفته شدن در آن به چه صورت است. تأثیر این آموزه آن چیزی نیست که به شما تعلیم داده شده است. پس به تأثیرش توجه کنید. او ادامه می دهد. شکرگزارم که خدا واسکو پسر بچه خشن، بی سواد، سرکش و خیابانی را برگزید و او را از تاریکی به نور حیرت انگیزش آورد. ثمری که اکنون در زندگی واسکو مشاهده می کنیم شهادت می دهد او در عیسی در تاک مانده است. من برای سال گذشته که سرشار از نیکویی خدا بود شکرگزارم. چه شگفت انگیز است که جزئی از این خدمت باشید. چه کار شگفت انگیزی است دوستی با بچه های خیابانی و تنها امید ماندگار را با ایشان در میان گذاشتن و در این میان شکر گذارم که خدا دلی به من بخشیده که برای این بچه ها بتپد. اگر واقعیتش را بخواهید می دانم این طبیعی نیست که دوست داشته باشید در توده ای از زباله بر روی کاناپه مجلل بر روی یک شیء فلزی با تک مقوای روی آن در کنار بچه های کثیف و بدبو بنشینید. اما همین است. من این را دوست دارم. پذیرفتن آموزه ی فیض حاکمانه و پذیرفته شدن در این آموزه که با برگزیدگی بی قید و شرط آغاز می گردد، اول از همه محبت ایثارگرانه، ریشه ای، بنیادین و محبتی که خطر را به جان می خرد به بار می آورد و آنگاه ما را فروتن می سازد تا در این حقیقت شادی کنیم که ما خالق این زیبایی در خودمان نبودیم بلکه خدا باعث و بانی آن بود. به این ترتیب او را جلال می دهیم. شاید بپرسید آیا چنین طرز فکری مطابق با کتاب مقدس است؟ و آیا کتاب مقدس به واقع تعلیم می دهد که خدا حقیقت برگزیده‌ای را منظور داشت تا این اثرات را داشته باشد؟ پاسخ سؤالتان مثبت است. به نحوه بیان واژگان در رسانه کولوسیان باب 3 آیات 12 الی 13 توجه نمایید. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنانکه مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. ارتباطی در این میان وجود دارد و این ارتباط در ذهن پولس کاملا شفاف و روشن است. دانستن اینکه به واسطه ی فیض برگزیده شده اید برای خدا جدا گشته اید و محبت شده اید باید شما را به یکی از افتاده دلترین انسانهای دنیا تبدیل سازد. انسانی که آماده برای تحمل بدرفتاری ها و آماده برای بخشیدن است. انسانی که انسانهای زننده و ناخوشایند را دوست دارد. چه در کشور زامبیا، چه در هر نقطه دیگر. در خصوص تأثیر این آموزه سرنخ دیگری را بررسی می نماییم. پولس در رومیان باب 8 آیه 33 میگوید کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ و پاسخ این است: اگر خدا شما را برگزیده است، هیچ کس نمیتواند بر شما مدعی شود. خدا تا ابد با شماست. کاملا واضح است که منظور پولس همین میباشد، چرا که انتظار دارد این حقیقت تأثیری عملی بر ما داشته باشد. او انتظار دارد ما مطمئن و شاد باشیم و پر جرأت و نترس گردیم. اگر امروز تصمیمی گرفتید که درست و محبت آمیز به نظر می رسد اما تصمیمی پر خطر است، آیا تأثیر این پرسش را احساس می کنید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا قدرت انجیل اطمینان بخش را در واژه برگزیدگان احساس می نمایید؟ آموزه برگزیدگی در اصل آموزه نیست که درباره‌اش بحث شود، بلکه آموزه است که باید از آن بهره‌مند گشت. این آموزه برای بحث و مشاجره تدبیر نشده است، بلکه برای خدمت بشارت تدبیر گشته است. این آموزه بدان منظور نیست که انسانها را از هم جدا سازد، اگرچه جدا خواهد ساخت، بلکه بدان منظور است تا انسانها را دلرحم، مهربان، فروتن، افتاده دل و بخشنده سازد. 5. پیغام خود را با آخرین چشم‌انداز خاتمه می‌دهم. بدون عیسی مسیح به آموزه برگزیدگی نیندیشید. رساله افسوسیان باب 1:4 می‌فرماید: خدا ما را پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزید. به بیان دیگر، وقتی خدا از ازل تدبیر نمود تا ما را از اسارت گناه بیرون کشد، در نظر داشت این مهم را به وسیله مسیح به انجام رساند. خدا پیش از بنای عالم مقرر نمود تا به واسطه مرگ و رستاخیز مسیح ما را نجات بخشد. بنابراین خدا کاری را به انجام رسانده است تا ما را نجات بخشد و ما را به نزد خیش فرا خواند. اما قرار نیست پیش از زمان مقرر به ما بگوید که آیا برگزیده هستیم یا نه. خدا هرگز این حقیقت را مکشوف نمی کند مگر به واسطه ی رابطه با عیسی مسیح. او چنین مقرر نموده تا در برگزیده شدن ما مسیح در مرکز باشد. به جای اینکه خدا به ما بگوید که آیا برگزیده هستیم یا نه، پسرش را فرستاد و فرمود: آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد. یوحنا باب 3:36. آنکه به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد. اول یوحنا باب 5:10. خدا می داند آنکه ایمان آورد برگزیده است. پس به نام مسیح شما را می خوانم که بیایید و او را چون منجی و خداوند و گنجینه زندگیتان بپذیرید. او هرگز به کسی که با ایمان به نزدش آید پشت نمی کند. او گناهان را می آمرزد. او لباس عدالت می پوشاند. او روح القدس را عطا می کند. او شما را حفظ خواهد نمود. گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. یوحنا باب 10:27-28. صدای این شبان نیکو را بشنوید و بیایید.